بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل. صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. آخرین روز ماه ذی‌الحجه را پشت سر گذاشتیم. در شب اول ماه محرم الحرام، ایام عزای حسینی، نهضت خونین حضرت سید الشهدا ابا عبدالله الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام است. امیدواریم که خداوند متعال توفیق استفاده از این چراغ هدایت و نورافشانی که در این نهضت حسینی وجود داره توفیقش رو به ما عنایت بفرماید. در محضر قرآن هستیم در این شب نورانی، در جزء 15 قرآن که در برگیرنده سوره مبارکه اسراء و سوره کهف را داره. یکی از آیاتی که خیلی بحث قرآنی و اخلاق قرآنی درش هست، آیه نهم و دهم و یازدهم این سوره مبارکه هست که این سوره را سوره بنی اسرائیل، سوره اسراء و سوره سبحان هم بهش گفته میشه. بنی اسرائیل چون شرح حال قوم بنی اسرائیل رو مفصلا در این سوره مطرح فرموده، اسراء الحمدلله الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا، از کلمه اسرا که مصدرش اسراء هست، شبانه رسول اکرم به قدرت الهی از مکه مکرمه به بیت المقدس و از اونجا هم یک سیر آسمانی در همون شب انجام داد و آیات الهی رو مشاهده کرد. سبحانم چون اولین کلمه سبحان الذی اسرا عبده، در هر صورت در محضر قرآن هستیم به عنوان بحث اخلاق قرآنی. انشاءالله امیدواریم که به برکت این قیام امام حسین علیه السلام و به برکت عزاداری بر امام حسین علیه السلام تحت پرچم هدایت و نور هدایت امام حسین که فرمود ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، هدایت بشیم به اون راهی که ثقلین، یعنی ثقل اکبر که قرآن و ثقل اصغر که اهل بیت، اخلاق قرآنی پیدا بکنیم. در این آیه مبارکه می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان هذا القرآن یهدی، حقیقت این هست، با تأکید جمله اسمیه هست، با این شروع میشه. حقیقت و واقعیت هست این است که این قرآن، یعنی این کلام آسمانی، کتاب آسمانی، یهدی، پیوسته و مستمر چراغ هدایت هست، روشنایی هست، هدایت میکنه انسان رو، راهنمایی میکنه. به کجا راهنمایی میکنه؟ به یک روش زندگی، به یک سیره زندگی که للتی هی اقوم، به یک ملت، به یک سنت، به یک روش زندگی که هی اقوم، این به پادارنده ترین راه هست که انسان را به سعادت برسونه. اقوام از قیام، قیام به معنای ایستادنه. چون انسان در حال ایستاده توانایی بیشتری داره، تسلط بیشتری به خودش، به اطرافش، به راهی که میخواد به پیماید، برای دفاع از خودش، برای استفاده از قدرت و توانایی خودش. در حال ایستادن بهترین حالت انسان هست که انسان از استعدادهای وجودی خودش، از قدرت و توانایی و توانمندی خودش خوب بهره برداری بکنه در حال قیام. ما در حال نشسته، در حال ایستاده، نه اینقدر توانایی نداره. این است که می‌فرماید هدایت میکنه انسان را به یک روشی که اون روش، اون منش، اون حالت بهترین روش هست که انسان بتونه بهره برداری بکنه برای رسیدن به اون هدفی که داره. قوی ترین حالت رو، بهترین حالت رو قرآن به انسان پیشنهاد میکنه، راهنمایی میکنه، نشون میده. و طبیعتاً انسان ها در برابر این هدایت الهی به دو دسته تقسیم میشن. عده ایمان میارند به مبانی و به معارف قرآن، به اعتقادات قرآنی گردن مینهند، به اخلاق و فضائلی که قرآن مطرح میکنه گردن مینهند و رفتاری که قرآن مطرح میکنه پایبند میشن. یعنی در هر سه بود، در اعتقادات، در اخلاق، در رفتار، در هر سه بود گردن مینهند به اون چی که قرآن میگه. در نتیجه تمام استعدادهای بلقوه خودشون رو به فعلیت در میارند، به منصه ظهور میرسونند، به اون کمال مطلوبی که خالق انسان از انسان توقع داره و میخواد و در وجودش قرار داده. به برکت این هدایت قرآنی همه اونها به فعلیت میرسه، به سعادت و کمال دست پیدا میکنه. ولذا خداوند مژده میده به این سنین انسانهای با ایمان و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. بشارت میدهد این قرآن به تمام اون کسانی که ایمان آوردند، المؤمنین، اونایی که ایمان آوردن در اعتقادات و به اصول دین، به مبدا و معاد و نبوت، اینا پایبند شدن. ما تنها ایمان نه، الذین یعملون الصالحات، کسانی که به طور ثبات و ثابت قدمند، عمل میکنن مستمرن، الصالحات، الاعمال الصالحات، تمام اعمال صالح را در حد توان خودشون و ظرفیت وجودی خودشون انجام میدند. چه بشارتی میده به اینها قرآن؟ ان لهم اجرا کبیرا، بهشون بشارت میده که برای اونها خداوند اجر بزرگی عنایت خواهد فرمود، هم در دنیا هم در آخرت اینها عزتمندانه زندگی می کنند، با عبودیت بر خدا به عزت می رسند هم در دنیا و هم در آخرت. ولذا این یک حقی است که خدا برای انسان ها قرار داده. ایمان و عمل صالح کسی انجام داد، خدا چنین حقی را به نفع اینها عهده‌دار شده که نه نوعی ستور اجر که گفته میشه، کسی که کار کرده زحمت کشیده بالاخره مطالبه داره، حق داره برگردن اون کسی که برای او کار کرده. اینجا ممکنه کسی بگه که میگم میشه که انسان به گردن خدا حق داشته باشه؟ بله میشه، خداوند خودش این حق را قرار داده، خودش این حق را قرار داده. به قول مرحوم علامه طباطبایی، هیچ منافاتی نداره که در آیه برای مؤمنینی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادند، اینجا جعل حق للمؤمنین علالله سبحانه و فی الآیت جعل حق للمؤمنین، در آیه یه حقی به نفع مؤمنین قرار داده شده، علالله بر خداوند متعال اینا حق دارن. خب از کجا می فهمیم این رو؟ اجر نامگذاری کرده، این لطف الهی است. و در جای دیگر هم هست، در سوره مبارکه خامیم سجده آیه هشتم می فرماید ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. حقیقتا کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، لهم حقون، براشون لهم اجرون، براشون یه اجری و پاداشی قرار داده شده، غیر ممنون، اجری که پایان نداره، اجری که بی‌منت هست و هیچ محذور و اشکالی نداره که این چنین مؤمنین اجر پیدا بکنن علالله. چرا؟ اذا کان الله سبحانه هو الجائل له، خداوند خودش چنین حقی را جعل کرده به خودش که شما با این ایمانتون و عمل صالحتون حقی بر من پیدا می کنید. و نظیر آیه 103 سوره یونس که ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین کذالک حقا علینا، حقی بر عهده ما هست که مؤمنین و کسانی که عاملین به اعمال صالح هستند اونا را ما در نهایت نجات میدیم. خب بس بنابراین آیه مبارکه یک وعده‌ای که منجز شده خداوند برای مؤمنینی که عامل به اعمال صالح هستند قرار داده، چنانچه در آیه بعدی یک وعید منجز، یک عذاب منجز برای کسانی که کافر به آخرت شدند. این چنینه، آیه بعدی این هست که بله الذين يؤمنون بالاخره الذين يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا، بشارت میدهد خداوند بر مؤمنینی که عمل صالح انجام دادن ان لهم اجرا کبیرا. و دوباره به مؤمنین بشارت میده که ان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا الیما، کسانی که ایمان به آخرت ندارند، کفر میورزند، شرک میورزند، منافقانه زندگی میکنند، اعتدنا لهم عذابا الیما، آماده کردیم برای اونها که عذاب دردناکی پشت سر این دنیا براشون مقدر شده. این یک وعید منجزه، این بشارت بر مؤمنین هست. ولذا مرحوم علامه طباطبایی اصرار دارن که این ان الذين لا يؤمنون بالاخره عطف است به اون ان لهم اجرا كبيرا، یعنی دو تا بشارت به مؤمنین داده میشه. یبشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات، بشارت داده می شود، خداوند بشارت می دهد بر مؤمنینی که عمل صالح انجام دادند. چه بشارتیه که برای خودشون که ان اللهم اجرا کبیرا، براشون یک اجر بزرگی خداوند قرار داده، پاداش اخروی، هم نشینی با انبیا و ائمه معصومین، با اولیای الهی، یک زندگی جاودانه در بهشت الهی، رضا و رضوان الهی پشت سر این دنیای زود گذر و فناپذیر را پشت سر دارن مؤمنین، و این وعده قطعی الهی است. یکی این بشارت، و بشارت به این که ان الذین لا یؤمنون بالآخره، کسانی که ایمان به آخرت نمیارند، ظلم میکنن به کی؟ به خدا و به دین خدا و به مؤمنین ظلم میکنن، ستم میکنن، حقشون رو زیر پا میگذارن. به مؤمنین بشارت داده میشه که دنیا آخر زندگی نیست، دنیا یک گذرگاهی است، اصل زندگی در آخرت هست. انتقام دین خدا و انتقام مؤمنین رو بشارت میدهد که ان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا الیما، آماده کردیم برای اینها یک عذاب دردناکی. این یک وعید منجزه، ولذا کافر باید به جهنم بره. یک وعده، وعید منجز هست. این است که این هم بشارتیست بر مؤمنی که احیانا اگر میبینید کفاری، منافقینی، مشرکینی در این دنیا زولانی دارند، طغیانی دارند، سرکشی دارند، یه دولت‌های زودگذری به دستشون افتاده، اینا همش وزر و وبالیست برای اینها و عذاب دردناکی پشت سر این زندگی زودگذر دامنگیر و گردنگیر اونها خواهد بود. این است که آیه مبارکه پس به ما میگه که ما در محضر قرآن اگر خود را قرار بدیم، این یهدی للتی هی اقوم هست. اون روایتی که از معصوم علیه السلام، ظاهرا از امیرالمومنین و همچنین از رسول اکرم صلوات الله علیه ما نقل شده که قرآن خیر و جلیسن، بهترین همنشین هست، کسی با قرآن همنشین نمیشه، در محضر قرآن قرار نمیگیره مگر اینکه چیزی به او افسوده میشه از فضائل و اخلاق با فضیلت، و چیزی از او کاسته میشه از جهالت و نادانیش کم میشه. قرآن بهترین همنشین هست طبق این روایت. للتی یهدی للتی هی اقوم هست. ولی زاد در آیه مبارکه توجه میکنید که مؤمنینی که با اراده و اختیار خودشون ایمان میارن و عمل صالح انجام میدند، بشارت به اجر کبیر به اونها داده شده. کسانی که به عنوان کافر و مشرک با اراده و اختیار خودشون اینها پشت پا به ایمان میزنند، لا یؤمنون بالاخره میشند، اعتدنا لهم عذابا علیما هست. این اراده و اختیار انسان را کاملا از این آیات خصوصا بعدی کاملا روشن میشه که انسان میهمان نیت و اعمال و اخلاق و رفتار خودش هست. این خیرن فخیر و این شرن فشر هست. هیچ اجبار و اکراهی در به سعادت و شقاوت رسیدن انسان وجود نداره. انسان خودش انتخاب میکنه. دو سه آیه بعد این آیه سوره مبارکه این است: و کل انسان الزمناه و طائره و فی عنقه. هر انسانی، زن باشه، مرد باشه، عالم باشه، جاهل باشه، شهری باشه، روستایی باشه، فرق نمی کنه، هر انسانی الزمناه و طائره و فی عنقه، سرنوشت او را ما مثل یک گردنبندی در گردنش آویختیم. سرنوشتش رو در اختیار او قرار دادیم. و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. و در روز قیامت این اعمال که سرنوشت انسان را بر اساس اون اعمال تعیین میکنن بر گردنش آویخته شده. اقرا کتابک، نامه عمل و سرنوشتت رو بخون. کفا به نفس کل یوم علیکه حسیبا، کفایت میکنه امروز خودت به حساب خودت برسی. کفا به نفس کل یوم علیکه حسیبا، این کتابت و سرنوشت اعمالت به حسابت کفایت میکنه و بیانگر اون سرنوشت نهایی تو شر هست یا خیر هست در این کتاب اعمالت به گردنت آمیخته شده. وقت اینجاست که پس معلوم میشه من اهتدا فإنما یهتدی لنفسه. هر کس راه هدایت رو برگزیند، انتخاب بکند، بپذیرد هدایت الهی رو، فإنما یهتدی لنفسه، به نفع خودش داره هدایت رو میپذیره. ولی و من ذل فإنما یذل علیها، ولی کسی که گمراه بشه، راه گمراهی را برگزینه، با اراده و اختیار خودش همه چیزش رو فدای دنیا، مال دنیا، مال و مقام دنیا و هوا و هوسش بکنه، راه گمراهی همینه، بر اساس اراده انسان اینا صورت میگیره. و من ذل فإنما یذل علیها، بر علیه خودش این زلالت و گمراهی تمام میشه. و لا تزر وازرتون وزر اخرى، هیچ نفسی، هیچ گناهکاری بار گناه دیگری رو حمل نمی کنه. و البته ما هم به انسان عقل و وجدان دادیم، از درون چراغ نور افکن درونی داره، هم از بیرون انبیا و کتب آسمانی را فرستادیم. اتمام حجت شده بر انسان که راه اینه، راه عدالت اینه، راه ظلم و ستم اینه، راه صداقت و شرافت و کرامت و بزرگواری و عدل و انصاف اینه، راه ظلم و ستم و بیبندباری و هوسرانی اونه. نتیجه اعمال روشن برای انسانها با این حجت درونی و حجت بیرونی. و ما کنا مغذبین حتی آنم بغسر رسولا، ما هیچ کس را دوچار عذاب نمی کنیم، چه عذاب دنیوی چه عذاب اخروی، قبل از آنی که اتمام حجت بکنیم هیچ کس رو ما گرفتار عذاب نمی کنیم. این چنین این هست که دو سه آیه بعد به وضوح باز اون مسئله اراده انسان، اختیار انسان، انسان چی رو اراده می کنه، چه راهی را انتخاب می کنه، حلال را، حرام را، عدل و انصاف را یا ظلم و ستم و سرکشی را، حق گفتن و صداقت را یا نفاق و دغل‌بازی را، آیا انسان دینداری و آخرتگرایی را انتخاب میکنه یا نه فقط دنیاگرایی و حلال و حرام رو رعایت نمی کنه، دنیاگر خودش اراده می کنه. ببینید این آیه مبارکه بعدی رو: من کان یرید العاجله عجلنا له فیها من ما نشا لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدهورا و من اراد الاخره و سعا لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. کلن نمد ها اولای و ها اولای من عطا ربک. می فرماید که ما به انسان عقل و اندیشه و هوشیاری و هوشمندی دادیم و راه دنیا و راه باطل و راه سرکشی و راه نفاق و نیرنگ و مکاری و ظلم ستم و زیر پا گذاشتن حق و عدل و انصاف، یا نه راه عدالت و انصاف و خدا و شرافتمندان زندگی کردن، هر دوتا را در اختیار انسان قرار دادیم، راه چاه را به او نشان دادیم. حجت درونی عقل و وجدان، حجت بیرونی انبیا و کتب آسمانی. حالا این گزینش و انتخابگری به دست انسان سپرده شد، آزاد انسان. این که گویی این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار است ای سنم. شما میگی من این کار را بکنم یا اون کار را بکنم، راست بگم یا دروغ بگم، عادلانه قضاوت بکنم یا رشوه بگیرم ظالمانه قضاوت کنم، حق را بگم درست شهادت بدم یا نه دوست بازی بکنم. بالاخره در زندگی انسان در تمام ارتباطات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، موضع‌گیری ها، همه و همه نوعی گزینش و انتخابگری آگاهانه در اختیار انسان قرار داده شده. این است که انسان ها کلن به دو دسته تقسیم میشن: عده دنیاگرایی، هوسبازی، خودخواهی، خودشیفتگی و فدا کردن شرافت و کرامت انسانی بر هوسرانی رو انتخاب میکنن. در نتیجه مثل یک انسان درنده خو درندگی میکنن، مثل یک روباه دغلبازی میکنن و در نتیجه از اون حیوانات هم پسته‌تر میشن. منتها در این دنیا، دنیای فعلا آزاده، این چنین نیست که با هر دروغی، با هر نفاقی، با هر ظلم و ستمی انسان یک شاخی در بیاره، دومی در بیاره نشون بده. نه، ممکنه انسان در پوشش نفاق خودش رو حق مدار نشون بده، در این حال که بسیار پست و گند و باطنش کفر و شرک و نفاقه. یا نه، ممکنه انسان راه شرافت و عدالت رو برگزینه، راه ایثار و فداکاری رو برگزینه، راه پیغمبران و انبیا و ائمه را برگزینه و انتخاب بکنه. خداوند در این دنیا بر اساس اون رحمت رحمانیه گسترده خودش به همه به نوعی مدد میکنه، امداد میکنه، کمکشون میکنه. مثل باران رحمتی که در سرازیر میشه، نمیاد بگه که ببینیم کدوم مزرعه مال انسان مؤمنه اونجا را سیراب کنم، کدوم مال کافر و منافق به اونجا بارش نکنم. نه، همگانیست، رحمت رحمانیه گسترده دنیا عمومیست. نور خورشید، نور عالمتاب به همه کشورها، به همه خانه ها، به همه مزارع تابش میکنه و زنده میکنه. بین مؤمن و کافر فرقی نیست. این دوتا آدوس آیه را دقت بکنید: من کان یرید العاجله کسی که دنیا را اراده میکنه انسان هست که اراده میکنه. دنیا را، دنیا دوستی را، دنیا پرستی را، جاه پرستی را اراده بکنه، قجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، در حدی که مصلحت باشه به اینها ما امداد میکنیم، کمکشون میکنیم. و من اراد الاخره و سقانها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. کسی که نه آخرت رو اراده بکنه، راه شرافتمندانه الهی را انتخاب بکنه، خداوند به اون هم مدد میکنه، کمک میکنه. ولذا کلن نمد هاولائه و هاولائه من عطاء ربک، کلن نمد، کلن چه مؤمن چه کافر در این دنیا نمد، امدادشون میکنیم، کمکشون میکنیم. کلن نمد هاولائه و هاولائه من عطاء ربک، عطاء رحمانیت گسترده الهی، همه بهره‌مند میشن از اینها. و ما کان عطاء ربک محظورا، عطاء پروردگار عالم ممنوع نیست که بگیم فقط مخصوص مؤمنینه، کفار و منافقین و مشرکین و اینها محرومن. نه، در این دنیا هر دو بهره‌مند هستن. گزینش و انتخابگری رو انسانها خودشون انتخاب میکنن. ولذا بار اخلاقی این آیات این است که ما توجه بکنیم چگونه داریم زندگی میکنیم، چگونه این سرمایه عمر را سپری میکنیم. شب و روز داره میگذره، قدم به قدم ما نفسهایی که میکشیم، صدها هزار در شبانه روز ما تنفس میکنیم. الان دقیق یادم نیست، یادداشت کرده بودم به محضرتون عرض بکنم، بالای 300,000 بار در شبانه روز ما تنفس میکنیم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود نفس المرء خطاه الى اجله، هر تنفسی که میکنید یه قدمی است که به سوی قبر و اجل حتمی خودتون برمیدارید. سرمایه را دارید از دست میدید، چه به دست میارید؟ چگونه زندگی میکنید؟ جوانی و نوجوانی و میانسالی و شب و روز و ماه رمضان و ماه ذوالحجه و ماه محرم داره سپری میشه، ولی آیا در چه راهی داری گام برمیداری؟ حسینی هستی یا یزیدی هستی؟ این مسئله مهم ماست. حسینی هستی یا یزیدی هستی؟ آیا صادقانه زندگی میکنی؟ آیا به آخرتت چقدر توجه داری؟ به چشمت، به زبانت، به گوشت، به دامنت، به شکمت، به خورد و خوراکت، به تکلمت، به موضع‌گیری های سیاسیت، هر چی که میکنی در آخرت ثمرش رو خواهی دید. جمله جالبی مرحوم علامه طباطبایی داره درباره کافران، فرمود که آیه اینو داره و ان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا الیما، کسانی که ایمان به آخرت ندارند ما برای اونها عذاب دردناکی آماده کردیم. از کافرین و مشرکین ایمان نیاوردن به آخرت رو مطرح فرموده، مبدع را، خدا را، نبوت انبیا رو که اونا هم از اصول دینن اونا را مطرح نمی کنه، بلکه فقط ایمان نیاوردن به آخرت رو مطرح می کنه. چرا؟ چون جواب زیبایی داره، میگه برای اینکه کسی ایمان به خدا بیاره، ایمان به پیغمبران بیاره، ولی ایمان به آخرت نیاره، این ایمانی ارزشی نداره. اون چه که بسیار مهمه مسئله ایمان به آخرته. ایمان به آخرت است که انسان رو از گناه
باز می‌داره. ایمان به آخرت است که انسان را از گناه باز می‌داره. این مسئله نکته مهمی هست که مرحوم علامه طباطبایی بهش توجه فرموده. این در آیه خدمت شما عرض کنم اینجاست که در خدمت شما عرض کنم ان الذين لا يؤمنون بالآخره، همین آیه 26 سوره ساده شون میفرماید که چرا از اوصاف کفار ایمان نیاوردن به آخرت رو بالخصوص ذکر کرده، با اینکه اینا ممکنه به توحید و نبوت هم ایمان نیاورده باشن، چون کلام و گفتار و سخن در اینجا در اون اثر دین قیمی که هست ایمان به آخرت هست، که دینی که این کار معاد توش باشه هیچ فایده ای نداره، ولو به وحدانیت خدا و نبوت هم کسی ظاهرا ایمان آورده باشه ارزشی نداره. ولذا در آیه 26 سوره صاد می فرماید ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، کسانی که از راه خدا گمراه میشن عذاب شدید دنبالشون خواهد بود، عذاب شدید دامنگیرشون خواهد شد. چرا عذاب شدید؟ بما نسوا يوم الحساب، به سبب اینکه روز حساب را فراموش کردن. يوم الحساب را فراموش بکنه انسان، زلالت و گمراهی و بیدینی و شرک و کفر برای او دیگه حتمی خواهد بود. ولذا مسئله ایمان به آخرت مسئله مهمی است که در آیات قرآنی مطرحه. ولذا ما باید به حساب خودمون برسیم قبل از آنی که به حساب ما در روز برزخ و قیامت رسیدگی بشه. پیغمبر فرمود حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا و زنوها قبل ان توزنوا، نفس خودتون رو محاسبه بکنید، به حساب نفستون برسید قبل از آنی که دادگاه الهی برسه و به حسابتون برسه. ولذا انسان‌هایی که مؤمنن و متدینن به دستور ائمه معصومین روزانه و شبانه به حساب خودشون میرسن. امام کاظم علیه السلام فرمود لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم مره، کسی که در شبانه روز حداقل یک بار به تمام عمل کرده شبانه روزی خودش نرسه شیعه شایسته ما نیست. ولذا در سیر و سلوک محاسبه کردن، مشارته، مراقبه، محاسبه، معاقبه، مؤاخذه از منازل مهم به اصطلاح انسانی که انسان برای خودش با نفس خودش مشارته بکنه، میگه باید این کار را بکنی، اون کار را نکنی، این کار را بکنی که در قیامت رو سفید باشی، این کار را نکن که رو سیاهی به دنبالش بیاد. مشارته میکنه، مراقبه میکنه، مراقبتش میکنه، دقیقا نظارت میکنه، محاسبه میکنه، چه کار کردی امروز، چه کار نکردی، چه گفتی چه نگفتی. اگر در این محاسبه ببینی که عجب دوتا حرف زده که بی خود بوده، معاقبه میکنه، عقابش میگه حالا که پشت سر کسی حرف زدی باید یه سه روز روزه بگیری بفهمی که بالاخره حساب کتابی هست. محاسبه میکنه، مراقبه میکنه، مواظبت میکنه، اگر اشتباهی دیده باشه معاقبه میکنه، مؤاخذش میکنه، معاتبه میکنه، سرزنشش میکنه. به خودش میگه تو حیا نکردی از خدا، چرا به این نامحرم نگاه کرد؟ حیا نکردی از خدا، چرا قلب این شخص رو شکست؟ حیا نکردی از خدا، چرا رشوه دادی؟ چرا رشوه خوردی؟ حیا نکردی از خدا، چرا پارتی بازی کردی؟ چرا دوست بازی کردی؟ این است که در سیر سلوک مرحوم بحر العلوم 12 منزل مطرح میکنه که یکی از مهمترینش هم مسئله محاسبه است، مسئله معاقبه است. عقاب میکنه نفس خودش رو، به حساب خودش میرسه. ولذا به سروران عزیزم عرض میکنم که در این آغاز سال جدید، خب در تقویم اسلامی پایان سال ماه ذی‌الحجه است، آغاز سال ماه محرم الحرام هست. در بعضی از روایات از مرحوم سید ابن طاووس هم نقل میکنه در آخرین روز سال، آخرین روز ماه ذی‌الحجه که پایان ساله، رکعت نماز بخوانی، سوره حمد بعد 10 بار قل هو الله و 10 بار آیت الکرسی بخونید، بعد از آنی که نماز تمام شد رو به سوی خدا بکن که خدایا 1 سال از عمرم گذشت، ممکنه گناهان زیادی من در طول این سال مرتکب شدم و خیلی هاشم فراموش کردم، اما تو فراموش نمی کن، همش ثبت و ثبت شد. خدایا گناهان من رو ببخش، به من توفیق توبه و استغفار عنایت کن، من را مشمول رحمت و مغفرت خودت قرار بده، توفیق توبه نصوح و صادقان توبه کردن استغفار کردن به من عنایت بکن، دست نیاز به سوی آسمان بلند کن و با اشک چشمت توبه بکن و این جملات را بگو: خدایا همه گناهانم را تو ثبت کردی، ولو من فراموش بکنم تو فراموش نمی کنی، خدایا گناهانم را ببخش، خدایا گناهانم را ببخش. اگر این 2 رکعت نماز را بخونه، پسوند این نماز این دعا را بخونه، خدا او را مورد رحمت و مغفرت خودش قرار میده. ولذا قرآن، اخلاق قرآنی در اون روایت زیبایی ظاهرا از امام حسین علیه السلام هست یا از معصوم دیگری، دقیقا یادم نیست، کان خلق رسول الله کتاب الله، خلق پیغمبر، اخلاق پیغمبر کتاب الهی بود. یعنی کتاب الهی می‌فرماید تکبر نکنید. در همین سوره مبارک از لا تمشی فی الارض مرها، با خودشیفتگی، با تکبر توی روی زمین راه نرو. اینکه لن تبلغ الجبال طولا، گردن فرازی نکن. تو مگه ببینید کوهای آسمان خراش الهی رو نگاه کن، تو که چیزی نیستی. با تکبر راه نرو. اخلاق پیغمبر قرآن بود، پیغمبر و اهل بیت پیغمبر، یهدی للتی هی اقوم، که بیان میکنه در تمام نمودار زندگیشون به هدایت قرآنی پایبند بودن. ما هم انشاءالله این سنین باشیم، خصوصا در این آغاز سالمون که ماه محرمه
ماه محرم هست و به یاد امام حسین علیه السلام در جلسات حسینی شرکت میکنیم. ان الحسین مصباح الهدا و سفینه النجاح هست. خود را زیر چراغ هدایت امام حسین علیه السلام قرار بدیم. در این روزها بهترین سخنان سخنان امام حسین علیه السلام هست. وصیت هاییشون، توصیه هاییشون، صحبت هاییشون، لحظات آخر که میخواد خداحافظی بکنه میره از حضرت امام سجاد خداحافظی بکنه، میفرماید یا بنی فرزندم سه وصیت برات دارم. یکی دعایی است که مادرم حضرت زهرا به من یاد داده، اللهم به حق یاسین و القرآن الکریم و به حق طه و القرآن المجید. اینو هر وقت احساس تنهایی کرده، احساس غم و غصه کرده، این رو بخون، خداوند غم و غصت رو کم میکنه. بعد اون دو جمله دیگر داره، حق را بگو و بپذیر ولو کان مر را ولو تلخ باشه. حق بگو، حق را بپذیر. اخلاق همین دیگه، اخلاق و رفتار همینه. مهمترین جمله حضرت این است که یا بنی ایاک و ظلم من لا یزد علیک ناصرا الا الله. فرزندم بر حذر می‌دارم تو را از اینکه ظلم بکنی به کسی که پناهی جز خدا نداره، مگر امام سجاد که بعد از حضرت رسول اکرم، بعد از حضرت امام حسین علیه السلام ردای امامت و ولایت بر قامت حضرت سجاد بود دیگه، امام معصوم بود، بنا نداشت گناه بکنه. اینا بیشتر جنبه تربیتی برای شیعیان داره، ولی امام سجاد نیاز به موعظه نداره. این برای من شماست. ایاک یا بنی فرزندم ایاک و ظلم من لا یزد علیک ناصرا الا الله. بر حذر می‌دارم تو را از اینکه ظلم بکنی به کسی که پناهی نداره. امیدواریم در این ایام که دوستان عزیز احیانا مشغول تبلیغ هستید، جاهایی مشرف شدید برای تبلیغ، از بهترین سخنان امام حسین علیه السلام، اونی که بیشتر مبتلا به مردم هست و الا همه سخنان حضرات معصومین بهترین هستن، کلام الائمه امام الکلم هسته. کلام امام مثل خودش امامت داره، ارزش داره، اسمت داره، معصوم هست. کلامشون هم نوره، کلام کم نور، این طوری هست. ولذا از این بیانات حضرات معصومین در صحبتاتون و در سخنانتون به شیعیان مطرح کنید، وقت مردم تلف نشه و بار اخلاقی و تهذیب و تربیتی داشته باشه. خداوندا به آبروی ما حسین علیه السلام به ما توفیق انسان شدن، انسان کامل شدن، شیعه شایسته شدن بر امام حسین و بر اهل بیت پیامبر عنایت بفرما. لعنت بی‌نهایت خودت رو به قاتلان و ظالمان امام حسین علیه السلام و غاصبان حق حقوق اهل بیت پروردگارا مسجل و منجز بفرما. به آبروی امام حسین علیه السلام آخر عاقبت همه ما را ختم به خیر بفرما و این مرض و بلای کرونا را از همه جهان بشریت، خصوصا مسلمان ها بلخص شیعان امیر المومنین، مرتفع بفرما. سلام خالصانه ما را به حضور حجت بر حق امام زمان ما برسان. موانع ظهورش را مرتفع بفرما. قلب نازنینش را از ما راضی و خوشنود بفرما. اسم ما را جزء شیعان شایستش در دفترش ثبت و ضبط بفرما. و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الغن من ظلمهم.